صفحه 1009. هر دو صحبت از خلسه می کنند، اما راه رسیدن به خلسه آموختنی نیست و پرنس به زشت رویان و اشرار می قبولاند که زیبا و نیکوکارند و به نگونبختان که خوشبختند. به جهان غرق در بدی نگاه می کند و آن را تصویر ناب خوبی می یابد. پی شب نشینی خانه یپانچین از شوق بی خود می گوید، گوش کنید، آیا به راستی آدم ممکن است نگونبخت باشد؟ جایی که من قدرت شاد بودن داشته باشم، اندوه یا شوربختیم کجا به حساب می آید؟ می دانید، نمی فهمم چطور ممکن است که انسان از کنار درختی بگذرد و از دیدن آن شاد نشود؟ چطور می شود با آدمی حرف بزند و از دوست داشتنش دلشاد نباشد؟ وای، نمی دانم حرفم را به چه زبان بیان کنم. ولی خب در هر قدم که بر می دارم چه بسیار چیزهای زیبا هست که حتی ناامیدترین و سیاه بین ترین اشخاص زیبا می یابند. به یک طفل، به خورشید خدا هنگام دمیدن، به یک شاخه علف که رشد می کند، به چشمانی که در چشمان شما دوخته شده است و برق عشق در آن است نگاه کنید. اینها بعضی کلمات جادویی هستند که بر قلم داستایوفسکی جاری شده است. خلسه پرنس در یک حمله سر پایان می‌یابد. آگلایا خود را به او می‌رساند و در بغلش می‌گیرد و فریاد وحشیانه روح شریری که سینه‌اش را می‌شکافد و بر زمینش می‌کوبد با وحشت می‌شنود. پرنس بدی را نمی‌بیند زیرا در آن شرکت ندارد و با آن آشنا نیست. او معصوم است. روح او روح کودکی است. پروفسور اشنایدر سوئیسی می‌گفت او یک طفل واقعی است، به تمام معنی کودک است و فقط صورت ظاهرش، چهره و قامتش رشد کرده است، اما از حیث رشد روحی و شخصیت و شاید حتی شعور بزرگسال نیست و تا آخر نیز کودک خواهد ماند. او دوست ندارد با بزرگسالان معاشرت کند زیرا با راه رسم آنها آشنا نیست. در میان مردم کسل می شود و تحت فشار قرار می گیرد. این اظهار نظر پزشک حیرت انگیز است. فرانس نه فقط در صف مقابل بزرگسالان قرار گرفته است، بلکه به طور کلی از مردم دور است. او یک جوان رشید نیست و به همین علت میان مردم خود را در فشار می‌یابد. با اشتیاق بسیار میل دارد به زندگی آدم‌ها وارد شود، اما نمی‌تواند. فرانس موجودی از عصر ما نیست. از دورانی است که آدم هنوز مرتکب گناه نشده و از بهشت بیرون نیامده بود. او حسابش از دیگر آدمیان تفاوت دارد. در نتیجه در تصویر او شفافیتی مهیب دیده می شود که برای انسانها دست نایافتنی است. تن و شهوات آن هنوز در او به وجود نیامده است و بی سکسی او حاصل همین معنی است. می گوید به علت بیماری ذاتی هم زن نشناختم. من با هیچ کس نمی توانم آمیزش کنم. مثل این است که روی خاک قدم بر نمی دارد بلکه در هوا مواج است، مثل یک شبح، یک روح بی بدن، با دلسوزی بی حاصلی برای آدم های در بند گناه. از آنجا که خود از گناه پاک است نمی فهمد که گناه گناهکاران باید با استغفار پاک شود و صلیب تپه جلجتا داستانی نیست و در تاریخ انسان ثبت شده است. ناتوانی مقدر و تغییر ناپذیر پرنس در ارتکاب گناه را یوگنی پاولویچ، سخنگوی عقل عملی، با قاطعیت تعریف می کند و می گوید پرنس عزیز، بهشت به این آسانی ها در این دنیا به آدم ها ارزانی نمی شود. اما شما از بهشت خود دست بر نمی دارید، ولی بهشت کار دشواری است. بسیار دشوارتر از آن که شما با این قلب پاکتان تصور می کنید. اما پرنس در کار ساختن بهشت در این دنیا تجربه دارد. در سوئیس که بود، در آن دهکده کوچک توانسته بود در اطراف خود و ماری، آن دختر نگونبخت مسلول و کودکان روستایی بهشتی بر پایه عشق به وجود آورد و می‌کوشد که همین محیط نور و صفا را به دنیای ظلمت ما منتقل کند. رویاهای کودکانه پرنس همه تراژدی همین خاک‌های ناکجا آبادی است. پرنس نمی فهمد که درهای بهشت برای همیشه بر انسان گناهکار بسته شده است. برای که آدم در آن پیش می رود به منزل معصومیت از دست رفتش نمی رسد، بلکه در راستای مسخ این دنیا پیش می رود. پرنس از بهشت خود در روستای سوئیس به دوزخ پترزبورگ فرو می افتد. ناستاسیا فیلیپوونا، راگوژین، گانیا، آگلایا و لیبدف همه در شعله های سیاه سودا می سوزند و به خود می پیچند. میشکین می خواهد به آنها بقبولاند که دنیا زیباست و زندگی شادی است. آنها را با خوبی ها و مهربانی های خود عذاب می دهد و با عشق خود مجروحشان می کند. می خواهد آنها را نجات دهد ولی بیچارهشان می کند و خود نیز نابود می شود. در داستان داستایوفسکی اندیشه ها در اشخاص نهفتند و دیالکتیک به ستیزی محتوم بدل می شود. ایپولیت و راگوژین دشمنان دوست نمای پرنس با عقاید او مخالفت میکنند. ایپولیت نیز مانند پرنس بر ضیافت دنیا مهمانی ناخوانده است. او نیز بر سر این خان جایی ندارد، حالان که او نیز زندگی و دنیای زیبای خدا را با شوق بسیار دوست دارد. به تأکید میگوید تنها زندگی است که اهمیت دارد. تلاش پیوسته و ابدی در کشف آن است که جالب است و نه نفس کشف آن. پرنس نجات از راه عشق مستانه به زندگی را تبلیغ می کند و ایپولیت در پاسخش می گوید جواب مرگ را چه می دهید؟ آیا این عشق مستانه شما زندگی مرا از مرگ نجات می دهد؟ من مسلولم و دو هفته دیگر می میرم. شما چطور می توانید مرا تسلی دهید؟ و ناچار از دوستش بیزار می شود. این جوان محکوم به مرگ ناتوریلیسم عرفانی پرنس را بی‌رحمانه محکوم می کند. میگوید پرنس با این ادله مسیحانه‌اش بی تردید به این نتیجه درخشان میرسد که به طور کلی مرگ بهترین راه چاره است. مسیحیانی امثال او همیشه اینجور فکر میکنند. از این فکر خوششان میآید. حریف دیگر او راگوژین عقاید او را نه با حرف و استدلال بلکه در عمل رد میکند. پرنس میخواهد ناستاسیا فیلیپوونا را با عشق خود نجات بخشد. راگوژین نیز این زن را دوست دارد. حاضر است جان خود را نثار کند اما او را میکشد. پرنس که کودکی بیش نیست هنوز نمی‌داند که در دنیای گناهکاران فرشته روشن روی عشق اسیر دیو سیاه شهوت است و با تیغ او دوتا شده و از شکل افتاده است. او خود از نیروی جنسی پاک است و از نیروی وحشتناک و خونریز شهوت چیزی نمی‌داند. او می‌خواهد جهان را از راه ایمان و عشق نجات دهد. ایپولیت و راگوژین این اندیشه را نقض می‌کنند. منجی دنیا به زندگی است و نه عشق. آنها خود نیز نیازمند نجاتند. داستان مذهبی رستگاری و تباهی در طرح اسطوره‌وار داستان نهفته است. به صورت مبارزه پرنس با راگوژین برای نجات روح ناستاسیا فیلیپوونا. اینجا نیز باید دو جنبه را از هم تمیز داد. یکی جنبه عینی و دیگری جنبه متافیزیکی. ناستاسیا فیلیپوونا از جنبه عینی زن زیبای مغروری است که ستم دیده و تلخی تعدی چشیده است و سخت دل شکسته است. در 7 سالگی یتیم شده است و نزد ملاک ثروتمندی که صاحب روستای همسایه بوده پناه جسته است. چون به 17 سالگی میرسد ارباب از او کام میگیرد و معشوقه خیشش میکند. 4 سال بعد سر خود روستا را میگذارد و به پترزبورگ میرود و آنجا ماندنی میشود. دخترک افسرده کمرو به زنی جوان که زیباییش خیره کننده است و بعد به زنی مغرور و از آتش انتقام و کینه و انزجار شعله‌ور مبدل میشود. خبردار شده است که توتسکی خیال دارد الکساندرا دختر بزرگ ژنرال یپانچین را بگیرد و او معشوقه سابق خود را به گانیا ایولگین شوهر دهد. ناستاسیا فیلیپوونا همچنین پی می‌برد که گانیا آبروی خود را به 75,000 روبل فروخته است تا به ازدواج با او که زنی بدنام شمرده می‌شود رضایت دهد. به این سبب با بیزاری او را از خود می‌راند. در این هنگام راگوژین و میشکین به زندگیش وارد میشوند. اولی میخواهد عشق او را به 100,000 روبل بخرد و دومی میخواهد او را به زیر تاج ازدواج ببرد. ناستاسیا فیلیپوونا مثل جانور وحشی تارانده و به سطوح آمده از این به آن و از آن به این پناه میجوید. او آرزوی نجات دارد اما تردیدی در سیاه رویی و تباهی خود ندارد. با خود میگوید آیا معشوقه تو تسکی میتواند رویای سعادت در کنار پرنس را در سر بپرورد؟ آیا او که خود را به راگوژین فروخته است حق دارد پرنسس بشود؟ زهر شرم در جانش میریزد و لهیب غرور او را میسوزاند. در کلیسا با لباس عروسی از کنار میشکین میگریزد تا عاقبت به زیر کارد راگوژین گردن نهد. اما از جنبه متافیزیکی قهرمان داستایوفسکی تصویر مجسم ذات زیبایی است که اسیر جباری این جهانی شده است و در زندان خود در انتظار فرشته نجات بخشی است. جان جهان پسیشه زیبا در سینه خدایی و در مرز زمانمندی آن است. از آن خدا جدا شده و به علت شباهتش با او در تاب غرور افتاده است و از آزادی به دست آورده در راه گناه و در دام منیت می افتد و در منیت ماندنی می شود و تمام دنیا با او به زیر یوغ گناه و مرگ می افتد. هر آنچه جسم و تن است زیر بار گناه می نالد. پسیشه از دوران دلدادگی و وصل و آزادی از زمانمندی خاطراتی همراه با آبای آسمان حفظ کرده است، همراه با احساس گناهی کشنده و استغفار ناپذیر. شیطانی که او را فریفته است در دوران تبعید غرور و آگاهی از گناه را در او القا می کند و از طریق این او را به تباهی می کشاند و آن وقت مردی پیش او می آید با تازه هایی از زادگاه آسمانیش. این مرد نیز از زیر سایه های باغ بهشت می آید که او را در تصویر زیبای ناب دیده بوده است. و اکنون با وجود تباهی این جهانیش او دوست آن جهانی خود را باز می شناسد. نویسنده با چیره دستی ملاقات دو شخص اصلی داستان خود را به تدریج تدارک می بیند. اول پرنس در قطار نام ناستاسیا فیلیپوونا را می شنود. بعد سه بار تصویر او را تماشا می کند. اول عکس او را با دقت و کنجکاوی بسیار نگاه می کند و با تعجب و هیجان می گوید عجب، پس ناستاسیا فیلیپوونا این است. و فوراً می افزاید عجب زن زیبایی. عکس زنی را پیش رو داشت که زیباییش به راستی حیرت انگیز بود. پرنس به نگاه اول زیبایی پسیشه را باز می شناسد و در نگاه دوم مهر رنجی را می بیند که جهان خاکی بر چهره او زده است. می گوید صورت عجیبی است، شادمان است، اما پیداست که رنج وحشتناکی تحمل کرده است. اینطور نیست؟ شرح این رنج در چشمانش خواندنی است و در اینجا در این دو استخوان گونه‌اش و در این دو نقطه زیر چشمانش. زن مغروری است، فوق‌العاده مغرور. و نوبت سوم تصویر را به لب نزدیک می کند و می بوسد. عاقبت نوبت برخورد می رسد. فرانس به دیدن ناستاسیا فیلیپوونا یکه می خورد. لذت این دیدار به وحشتی عرفانی آمیخته است. اوست، پسیشه است. ناستاسیا فیلیپوونا از او می پرسد شما از کجا مرا می شناختید؟ مرا کجا دیده بودید؟ ولی عجیب است. به راستی مثل این است که او را پیش از این دیدم. و حالا اجازه بدهید بپرسم چرا آنجا دم در از دیدن من تعجب کردید؟ چه چیز من اینقدر عجیب است؟ و پرنس خجلت زده می گوید که تصویر او را دیده بوده و چون خود او را دیده و او را همونطوری یافته است که تصور کرده بود. گفت من هم مثل این است که شما را جایی دیدم. کجا؟ کی؟ یقین دارم که چشمان شما را جایی دیدم، ولی ممکن نیست، مهمل می گویم. من هرگز اینجا نبودم، شاید در خواب بودم. ناستاسیا فیلیپوونا آماده است که خود را در سراشی به تباهی اندازد. توتسکی را که آماده است با او ازدواج کند رها می کند. گانیا را از خود می راند و می خواهد به دنبال راگوژین برود. پرنس به نجات او می شتابد و به او پیشنهاد ازدواج می کند و می خواهد به او بقبولاند که هیچ گناهی ندارد. به او می گوید شما زن مغروری هستید، اما شاید از فرط تلخکامی خود را به راستی گناهکار می پندارید. من عکس شما را که دیدم در آن چهره ای را که یافتم که برایم آشنا بود. فوراً احساس کردم که انگاری مرا به نزد خود خوانده بودی. سخنان عجیبی است. پرنس پسیشه را باز شناخته بود. شوق رهایی‌اش را به حدس دانسته بود. با دردمندی می‌خواهد به ندای استغاثه او پاسخ دهد، اما نمی‌داند از چه راه می‌تواند نجاتش دهد. خیال می‌کند که با جادوی همین عبارت که گناهی نکرده اید، زنجیرهای دیوی که او را در بند کرده است پاره خواهد کرد. اما ناستاسیا فیلیپوونا به تباهی خود یقین دارد و چون پرنس پاکی از دست رفته اش را به یادش می آورد دلش را پاره می کند. او می خواهد بار گناه را با استغفار از خود فرو گذارد و پرنس از معصومیت او سخن می گوید حالان که دیگر معصومیتی باقی نیست. و ناستاسیا فیلیپوونا به دنبال راگوژین می رود. حالا می خواهم بروم کیف. آخر جای من حاشیه خیابان است. پرنس معتقد است که زیبایی دنیا را نجات می‌دهد و اینجا این زیبایی نجات بخش جهان را یافته است. سرنوشت این زیبایی روی زمین سخت دردناک است. این زیبایی پست شده و در لجن مالیده شده است. در بند اهریمن افتاده و احساس‌های ناپاک و شیطانی کبر در گانیا، شهوت در توتسکی و سودای شهوانی در راگوژین را بیدار می‌کند. در این گردبادهای جور با جوری که پدید می‌آورد، چهره‌اش سیاه و دگرگون می‌شود. عروس آسمانی زنی این جهانی می‌شود و مهرامیز و برادرانه پرنس را عشقی شهوانی می شمارد و به همان گونه به او پاسخ می دهد. راگوژین ناچار به رقیب معصوم خود توضیح می دهد که آیا به راستی ممکن است که تو هنوز نفهمیده باشی که واقعیت چیست؟ او مرا دوست ندارد. عاشق شخص دیگری است. تو باید این را بفهمی. همانقدر که من او را دوست دارم دل او پیش مرد دیگری است. و می دانی این مرد کیست؟ تویی. تو این را نمی دانستی مگر نه؟ عشق پرنس نجات بخش نیست، مهلک است. ناستاسیا فیلیپوونا با دل دادن به او خود را محکوم می کند. خود را زنی هر جایی می شمارد و آگاهانه به پیشواز مرد می رود. پرنس می داند که ناستاسیا فیلیپوونا به خاطر او به راه هلاکت می رود، ولی می کوشد که به خود بقبولاند که چنین نیست و شاید خدا آنها را یاری کند و پیوندشان را ممکن سازد. او را دیوانه اینگون بخش می شمارد و بر او دل می سوزد، اما آگلایا را دوست می دارد. با این همه هنگامی که این رقیب به ناستاسیا فیلیپوونا اهانت می کند، پرنس تا به دیدن سیمای درمانده دیوانه او را ندارد و با التماس به آگلایا می گوید آیا ممکن است؟ نمی بینید که چقدر بدبخت است؟ اینجاست که دیگر اشتباه ممکن نیست. ناستاسیا فیلیپوونا آشکارا می‌بیند که پرنس نسبت به او جز ترحم در دل ندارد. او را دوست نمی‌دارد و هرگز هم نداشته است. از مجلس عقد می‌گریزد و به راگوژین پناه می‌برد و راگوژین او را می‌کشد. به این علت است که قاتل پرنس را به بالین او می‌برد و به اتفاق هم بر سر جنازه او شب زنده‌داری می‌کنند. آنها در این ماجرا شریکند. هر دو او را با عشق خود کشتند. از نامه‌های داستایوفسکی و طرحواره‌های او پیداست که تصویر آگلایا در ذهن او با دقت دیگر اشخاص داستان شکل نگرفته است. یعنی در قرار دادن او در جای درست خود در داستان دشواری‌های بسیار داشته است. در واقع تصویر این دختر مغرور و لجوج با وضوح و دقتی که باید مجسم نشده است. در دفتر طرح‌های او یادداشتی مرموز می‌یابیم. زیبایی جهان را نجات خواهد داد. دو نمونه زیبایی. می توانیم فرض کنیم که نویسنده می‌خواسته از دو شکل زیبایی را در داستان در برابر هم قرار دهد و سرنوشت متفاوت آنها را در جهان گناهمدار ما نشان دهد. یکی ناستاسیا فیلیپوونا است که زیبایی گناه زده است و دیگری آگلایا که زیبا است و از گناه پاک. ناستاسیا فیلیپوونا زنی است که زیباییش حیرت‌آور است و آگلایا زنی که زیباییش بی‌نظیر است. نیروی مرموز زیبایی در هر دو فعال است. آدلائیدا پانچین وقتی عکس ناستاسیا فیلیپوونا را می‌بیند می‌گوید این زیبایی قدرتی عظیم است. با این زیبایی جهان را می‌شود زیر و رو کرد. پرنس میشکین بر سیمای الکساندرا و آدلائیدا داوری می‌کند، اما درباره آگلایا ساکت می‌ماند و فقط توضیح می‌دهد که قضاوت بر زیبایی کار دشواری است. من هنوز برای این کار آمادگی ندارم. زیبایی معمایی است. به این ترتیب بنا به طرح نویسنده مثال زیبایی در چهره دو نفر از اشخاص مهم داستانش مجسم است. پرنس معتقد است که زیبایی جهان را نجات خواهد داد، اما تجربه دردناک و مقدر خلاف این معنی را نشان می‌دهد. در جهانی زیر سلطه اهریمن واجب است که زیبایی نجات یابد. نزد ناستاسیا فیلیپوونا احساس گناه به صورت غروری شادمانه شعله‌ور می‌شود و در شهوت به تباهی می‌انجامد. نزد آگلایا معصومیت به لجاجتی بلهوسانه و بلند پروازی انان گسیخته مبدل می‌شود. یکی از رسوایی خود کیف می‌کند و دیگری از عشق پاک خود. یکی تعدی توتسکی را از خود انتقام می‌ستاند و دیگری عشق خود به ابله را. و اگر از بیان موسیقی کمک بگیریم، غرور آگلایا واریاسیونیست از تم ناستاسیا فیلیپوونا و زیباییش در پرتو زیبایی رقیب رنگ می‌بازد. آگلایا باید به نقشی فرعی راضی باشد. در خشم ناستاسیا فیلیپوونا بزرگی سرنوشت پیدا است، حالان که شلتاق‌های بلهوسانه آگلایا بهانه‌جویی‌های کودکانه بیش نیست. اولی از سر عشق به پرنس خود را به کشتن می‌دهد، ولی دومی با کنتی لهستانی که پیشینه تاریک و مشکوک هم دارد ازدواج می‌کند و به سلطه کشیشی کاتولیک گردن می‌نهد. باید گفت که تصویر زیبایی ناب در ابله آنطور که باید تجسم نیافته است، اما داستایوفسکی از این کار سترگ دست شست. ماکار دالگاروکی زائر در جوان خام، اسقف تیخون در شیاطین و پیر زوزیما و آلیوشا در برادران کارامازوف همه گواه تلاش پیوسته او در راه تحقق معجزه آفرینش زیبایی هستند. پایان کتاب ابله. نویسنده فئودور داستایوفسکی. مترجم سروش حبیبی.